بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بالاترین عبادت طبق نظر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین معرفت در رشته های معرفت برترین معرفت شناخت وجود مقدس حضرت حق در یک کلمه به هدایت خودش تمام انبیاء خدا خدا را این گونه به مردم شناساندن لا اله الا الله. وقتی که انبیا لا اله الا الله رو به مردم تعلیم میدادن، مردم خیلی اسیر بودن، خیلی تاریک بودن، خیلی جاهل بودن. نه جاهل به امور دنیا و امور مادی، اون زمانی که انبیا به مردم لا اله الا الله رو تعلیم می دادن، این منطقه از جهان بخش عمده‌ایش دارای یک تمدن سرپا و عظیم و سرزمین‌های بسیار آباد بود. در قرآن من دقیقا نمیدونم در ذیل این آیات نوشتن چند قرن قبل از پیغمبر مردم در این منطقه، منطقه خاورمیانه و بخشی از افریقا، در دانش سدسازی مهارت کامل داشتم. میلیون ها لیتر آب رو پشت سد جمع می کردم و با بکار گرفتن قواعد ریاضی و هندسی خیلی دقیق آب سد رو به تمام مناطق کشاورزی تقسیم می کردم. حتی یه مملکتی رو قرآن مجید نام می بره که دو طرف خیابوناش، حتی خیابونی که از شهری تا شهر دیگه بود، پر از درخت میوه بود و آبیاری میشد و مسافران پیاده و سواره زیر سایه درختان پر میوه از شهری به شهر دیگه سفر می کردم. در ساختن ابزار بسیار قوی بودم. خانه می ساختن که به اعلام خودشون کامل کامل ضد زلزله و ضد طوفان‌های شدید هوایی بود. اینا رو که من میگم همه در قرآنه، حرفای تاریخ نیست. اگر حرفای تاریخ بخواید براتون روشن بشه، مفصل تمدن بشر در همین کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت بیان شده، میتونید مطالعه کنید، بخوانید، ببینید. تمدن جوانی نیست، تمدن جدیدی نیست. این تمدن روی دیوارهای اون تمدن‌های قرون و اعصار گذشته که زحمتشو اونها کشیدن بنا شده. من تاریخ دقیق فاصله بین زمان حکومت مصر رو در روزگار یوسف تا پیغمبر نمیدونم چند ساله، میگن 5000 سال بیشتره. یوسف قبل از موسی بن عمران بوده. ولی شما در همین سوره یوسف ببینید ملت مصر در آب میوه گرفتن و نگرداشتن تو خونه ها بدون اینکه مواد افزودنی رو بزنن آدم های خیلی قویی بودن. در زمان حضرت سلیمان آجر شیشه‌ای می ساختن کارخونه ها و تو ساختمونا به کار می بردن. این هم در قرآن سوره نمل. بین دو کوه سد فلزی می زدن با آب کردن شمشای آهنی و مسی. در ترکیب کردن فلزات آدم های قدرتمندی بودن، قوی بودن. اینجور نبود که اگر انبیا در مناطق متمدن مبعوث به رسالت می شدن مردم لخت و عور زندگی میکردن و گدا گوشنه بودن و هیچی بلد نبودن و کاری از دستشون بر نمی اومد و شهری نداشتن و خانه‌ای نداشتن و نه، در دل تمدن‌ها مبعوث به رسالت شدن، در حالی که مردمان عالم به حیات مادی بودن و 100% جاهل به حیات انسانی بودن. متمدن بودن و اسیر بودن خیلی سخت، اسیر خدایان قلابی که خودشون ساخته بودن، انواع خدایان، مجسمه‌های چوبی، فلزی، کوچکترش طلا، نقره. هیچ معرفتی به پروردگار عالم نداشتن. لابلای این همه بت‌های جاندار و بی جان، خدا رو گم داده بودن، در حالی که سر سفره خدا نشسته بودن. خدا اونا رو در رحم مادر به وجود آورده بود، خدا اونا رو به دنیا آورده بود، خدا به اونها روزی میداد، خدا زندگی اونها رو اداره میکرد، خدا چهار فصل رو براشون میآورد و میبرد، خدا شب و روز رو براشون میبرد و میآورد. ولی خدا رو گم کرده بود. انبیا به مردم میگفتن ای خسته، درون تو نهادیست، فطرت، جهتگیری باطن در خلوت جان به جانب پروردگار، کز هستی آن تو را کمالیست، ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. اینا چیان؟ اینا کیان که شما رو به اسارت خود گرفتن و شما مطیع فرهنگ‌های ساخته شده کنار اینها هستید؟ هم بت پرستید، هم روشتون روش بت پرستید، و شما دارین خودکشی میکنید، شما دارین همه درهای خیر رو به روی خودتون میبندید، شما دارین همه درهای شر رو به روی خودتون باز میکنید. ای کاش حوصله داشتید آیات مربوط به بت پرستان و بتان رو در سوره های متعدد قرآن میخوندید و وضع قیامت بت پرستان و بتها رو میدیدید. یعنی بشر در این زمینه در اوج تیره بختی بود. انبیا اومدن دلها رو با چراغ معرفت روشن کردن، زنگارش رو پاک کردن، گرد و غبارش رو پاک کردن، تاریکی ها رو زدودن، پرده ها رو کنار زدن، اومدن گفتن لا اله، هیچ معبودی در این عالم هستی وجود نداره. اینایی که شما میگین معبود، معبود نیستن، اینا مخلوقن. حالا یا چوب درختشو یکی دیگه ساخته، شما اره کردین ازش بت ساختین، یا نه اومدید آهن و چوب و طلا و نقره رو با هم دیگه ترکیب کردید و یه مجسمه درست کردید، یه فرهنگم بغلش گذاشتید. شما معبود و با مخلوق اشتباه گرفتید. معبود یه نفره. تمام هستی هم به دست او داره اداره میشه، ادارش هم عالمانه است، عادلانه است، حکیمانه است، رحیمانه است. بقیه مخلوق هم. شما این اسمایی که رو این بتا گذاشتین همه دروغه، یعنی اون معنایی که شما در نظرتونه در این بت‌ها وجود نداره. این معرفت به خدا، این افضل معرفت‌ها که با این شکل شناخت، کنار زدن هر معبود باطلی که به غلط میگن معبود در حالی که مخلوقه، و میدان زندگی رو به دست خدا دادن، به اصل کاری سپردن. این توحید. اون وقتی آدم وارد توحید میشه، هر چی رو در این عالم میبینه به صورت ابزار غیر مستقل میبینه، یعنی موحد محال برای عنصری، شیئی، انسانی استقلال قائل باشه. میگه مخلوقه، خدا تو راه زندگی من قرار داده، فعلا من اینی که در راه زندگیم قرار گرفته مورد مصرفمه، ولی باید برای خدا به دست بیارم، برای خدا مصرف بکنم. همین تمام مصرف کردن ها من باید درست باشه. تمام. اون وقت محال تو 80 سال عمر یه پک به سیگار بزنه. چون این مصرف کردن دوده، از خبائثه. برای خدا ابزار رو انتخاب بکنم، برای خدا هم هزینه بکنم. سیگار رو که نمیشه برای خدا انتخاب کرد، سیگار مونه هوای نفس. یه مش دروغای خیالی که وقتی میکشم آروم میشم. واقعا دود آرامش میاره، پس علاوه ذکر الله تطمئن القلوب چیه؟ این نوع بت پرستی که خودم نمیدونم، میگم چه کنم؟ آرامش من دست اینه، یه خود بالاتر آرامشم دست حشیش، دست تو تریاک، دست مواد صنعتی دیگه است، و بعدم خودکشی، بعدم جهنم رفتم. نتیجه بت پرست که مصداق صحیح ترش در جمله بندی هواپرستیه. دلم میخواد. بر چی دلت میخواد؟ دلت کیه؟ عادت کن بگو خدا میخواد، خدا نمیخواد. دلم میخواد، دلم نمیخواد، دلم میخواد یعنی چی؟ این علم کردن یه معبود در مقابل حق، معبود غلط، مخلوقی رو به عنوان دل در مقابل خدا علم کردن. دلم میخواد، این دلم میخواد، خب کار آدمو به قمار، به مشروب، به زنا، به سیگار، به تریاک، به هروئین، به ظلم، به قصد، به رشوه، به جنایت، به آدم کشی و به ظلم میرسون. اما خدا بخواد، نه، همش آدمو به خیر میرسونه. یا خدا نمیخواد، خودم رو از شر حفظ میکنه، خدا نمیخواد. یه روایت زیبایی پیغمبر دارن، من یه بارم این روایت رو در کتب اهل سنت در کتاب مستدرک حاکم نیشابوریشون دیدم که با اونی که مرحوم فیض نقل میکنه مساویه، که حضرت میفرماین 7 نفر قیامت در سایه رحمت خدا کمترین آسیبی از قیامت نمیبینن، روز قیامت هم روزیه که جز چتر رحمت خدا چتری وجود نداره. یوم لا ظل الا ظلو. یکی از اون 7 پیغمبر می فرماد رجلون دعته امراتون، یه جوانیه، یه مردیه که یه زن نامحرم، یه دختر نامحرم او رو دعوت به خودش میکنه. این جوانم کپسول شهوت، این مردم هنوز در اوج غرایز به این زن، امراتون ذات و حسب و جمال. پیغمبر میگه یه دختر یا یه زن سیاسوخته، یه بیریخت شکل مادر فولاد زره که هیچکی حاضر نی نگاش بکنه، میگه دعت و امرت و ذات و حسب و جمال، یه زن زیبا، رباینده، دلو میبره، دعوتش میکنه، بهش میگه انی اخاف الله، من از خدا حساب میبرم، نمیتونم دعوت تو قبول کنم، برو پیکار. خدا نمیخواد، خدا میخواد. مگه بین خدا نمیخواد و خدا میخواد زندگی بکنم؟ بردم. اما اگه بین دلم میخواد، دلم نمیخواد، رفیقم میخواد، اون یکی نمیخواد، آمریکا میخواد، اون نمیخواد، بین این بخوام نخوامای دیگران زندگی بکنم، میشم بت‌پرست، میشم مشرک. نه اینکه کاری برام نمیکنن، همه اینا مرکب تندروه، یا به قول امیرالمومنین قاطر چموشه که منو سوار میکنه و افسار رو از دستم میبره، نمیذاره دیگه من کنترلش بکنم، با چموشی میره 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 تا وسط جهنم از چموشی میفته، چون دیگه اونجا جایی چموشی نی، و اون سوارش هم پیاده میکنه تو جهنم. اینو انبیا میگفتن، معرفت الله، لا اله الا الله. اصلا ما کلمه بالاتر از این، زیباتر از این، بهتر از این، پرمعناتر از این، نورانی تر از این نداریم. و این کلمه طیبه به همین شکل لا اله الا الله دو بار در قرآن آمد، دو بار. دو بار در قرآن آمده. توحید. با توحید آدم اگیره میخوام نمیخوام های همه از درون خودش هوای نفس آزاد میشه و در این فضای آزاد به تمام کرامات و عنایات خدا، به خود خدا قسم، تو همین دنیا میرسه، تو همین دنیا. دوستانی که ذاتاً اهل اصفهانن در جلسه شرف حضور دارن. عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میردامادی هستن تو جلسه، صاحب تألیفات پرقیمت، میدونن که شاید هزار سال و بیشتر در اصفهان حاکمی گرگتر، ستمکارتر، مشرکتر، بیغیرتتر، پستر، خائنتر از ذل السلطان پسر ناصر قاجار ندید به خودش. 20 سال حاکم اصفهان، تسمه از گرده همه کشیده بود، هر کاری هم دلش میخواست میکرد. کسی میتونست بهش بگه نه، نمیخوام، خواستت رو انجام نمیدم. کشته شدنش قطعی. به کمترین بهانه میکش مردم، مال مردم رو مصادره میکرد. از اون مهره های پلید انگلیسان بود در اصفهان که انگلستان مثل اینو، مثل میرزا آقا خان نوری، مهره پلیدتر به خودش در عمرش ندید در کشور ما. باید تاریخ قاجار رو بخونید که در طول 150 سال حکومت اینا چه بلایی به سر این دین و این مملکت اومد که تا قیامت قطعا قابل جبران نیست. اون وقت در این روزگار یه عالمی در اصفهان زندگی میکنه که بدون برق، بدون سیدی، بدون کامپیوتر، بدون معجمها میاد 8 جلد کتاب می نویسه به نام روضات الجنات که یک کتاب بسیار عالی رجالیه، شرح حال فقها، علما، ادبا، عرفا، بزرگان دین. خیلی کتاب فوق العاده ایه، یعنی یک کتابیه که هنوز زنده است و مدرکه که به مناسبت این کتاب معروف شد به روزاتی. یه نسل عظیمی هم در اصفهان از خودش به جامون، عالم، آگاه، مرجع، فقیه، اصولی، منبری، متکلم، عجیب آدم بابرکتی بود این عالم بزرگ شیعه. این حاکم ظالم حالا یه روزی سر حال بوده، گفتش که برید آسمان باقر روزاتی رو بیارید دارالحکومه، به ترجمه امرو استان داری. اومدن گفتن حضرت آیت الله ذل السلطون شما رو خواسته، چاره ای هم نباید بیم. اومد یه سلامی جواب داد، یه سلامی. این متکبر فرعون گاه و کار زیادی با هاتون ندارم، از بس یه تعریفتونو شنیدم و ذکر خیرتونو و میدونم از نظر زندگی مادیم وضعتون خیلی معمولیه، با این علم و با این شخصیت و با این عظمت میخوام یه ده شیشدونگ آبدار باغدار آباد رو الان سندشو به نامتون بزنم و تقدیم بکنم و تشریف ببریم. گفت حاکم یه جایی رو دارم به نامه آبا، همه محصولی هم دار، من اضافه نمیخوام هیچی نمیخوام. آقا خبر ندادن به من که جایی آباد پر آب عالی پر درآمد به نامتون. کجاست آقا؟ خیلی آروم فرمودن توکل آباد. خیلی خوب تشریف ببرید. اومد بیرون، تازه ذل السلطان فهمید که این عالم چی گفت، چون نقشه اصفهان دستش بود، اصلا تو هیچ بخشی محلی به نام توکل آباد نبود، که گفت با این توکل آبادی که به نام منه، من خودم، همسرم، بچه‌هام، دومادام، عروسام، خرج همه چیمونو داره میده، عالی هم داره. بعد فهمید توکل آباد یعنی و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به من تکیه داره من بستش. چی میخوادی؟ آخه بیشتر ما مردم قرآن میخونیم، توکلی میگیم، اما نیستش. چشمم به خدا صد جورم دوزکی، چشمم به کسانی دیگه است. میگم خدا میخواد، تا هوای نفسم میگه میخوام، میدونم دنبال این خدا رو رها میکنم. انبیا هم یک کلمه رو گفتن، لا اله الا الله، معبودی، کارگردانی، خالقی، جز وجود مقدس الله وجود نداره. همه اینا قلابی هن و مخلوق و هیچ کاره، همه هیچ کاره. یه چیزی براتون بگم شگفت‌آوره، واقعا شگفت‌آور. روزگاری رو پیغمبر داره میگذرونه، یار نداره، پول نداره، نیرو نداره، قدرت نداره، دائم در تهدید. سالی یه بار حداقل یه جنگ علیش ایجاد میکنن، خیلی وضع ظاهری در مضیق است. یه عربی با لباس قیمتی وارد مسجد میشه، جمعی تو مسجد بودن، رو میکنه میگه که پیغمبر کدوماتونین؟ رسول خدا میفرمند منم. همراه با مردم، همگام با مردم، همشکل با مردم، خیلی زندگی خوشیه، خیلی زندگی خوش. امام مجتبی میفرماد شبی که بابامونو دفن کردیم داشتیم برمیگشتیم، نیمه شب صدای ناله‌ای ما رو جلب کرد، ما دوتا رو. به برادرم ابی عبدالله گفتم بریم دنبال این صدا ببینیم کیه. یه فکر کنم خونه خرابه‌ای که حالا یه اتاقه کی توش مونده بود، دیدن یه پیرمرد کوری دراز کشیده داره ناله میکنه. اومدن سلام کردن و نشستن و پدر چته؟ چرا ناله میکنی؟ بیماری داری؟ مریضی داری؟ گاره بیمار که هستم، فقیر که هستم، ندار که هستم. یه رفیقی داشتم خیلی عاشقش بودم، سه شب پیدش نیست، از فراغ اون دارم گریم. کی بود؟ گفت من که نتونستم اسمشو بفهمم، نتونستم. چند وقت به هر تناسبی میومد به من سر میزد، زیر پامو جارو میکرد، رخت خوابمو درست میکرد، غذا به هم میداد، قضا می آورد، لباس می آورد. منم که نمی دیدمش، هر وقت بهش می گفتم دوستم، خب یک کلمه اسم تو بگو، کی هستی؟ می گفت من بی اسم نیستم که، اسم من جالس المساکی، من هم نشین توحیدستان، عشق می ورزم. گفتن خب دیگه منتظرش نباش. اون کسی بوده که فرشتگان مقرب افتخار میکردن کنارش بیشین. میومدن تو مسجد پیغمبر رو نمیشناختن، باید میپرسید. بعدن حالا دیگه لباسا جور و جور شد، تخت اومد و کاخ اومد و نمیدونم مبلمانهای خارجی اومد و بساطی شد دنیا. خیلی پیغمبر دلش میخواست این بساطهای طاغوتی و شرکالود و جمع بکنه که بعد مرگش حرکت دینش و جلوش رو گرفته. اون یه ذره دین واقعیش هم لابلای خون و تبعید و کشتن و کربلا و ترور اومد جلو. خیلی به زحمت دین واقعی خدا تا روزگار ما رسیده. خیلی فرمود منم. گوش شنیدم یار نداری، پول نداری، تدارکات نداری، نیرو نداری، هر سال همه جنگی علیت برپا میکنن، من رئیس فلان قبیلم، نیرو دارم، اسلحه دارم، پول دارم، تدارکات دارم، حاضرم مسلمان بشم، تمام قبیلم هم در اختیار منن، اونا مسلمان میشن، میایم و یه حکومت قدرتمند در این منطقه تشکیل میدیم و برنامه رو گسترده میکنیم. یه شرط داره. نوشته نمیخوام، محضر نمیخوام، مور کردن نمیخوام، قول تو قبول دارم، به من قول بده بعد مردنت جانشینت من باشم. فرمود جانشینی من دست پروردگار به من هیچ ارتباطی نداره. گفت منم مسلمون نمیشم. گفت اختیار داری نشو. ببینید دندون چقدر چیز و کم پیغمبر، اسلحه، نیرو، پول. چرا؟ چون قبول کردنش منوط به این بود که روشو از خدا برگردون. گفت نه، خلیفه منو خدا تعیین میکنه، خدام نمیخواد من به تو دست بدم برای اینکه به من نیرو بدی، پول بدی، تدارکات بدی، اسلحه بدی. نمیخواد. این توحیده. این لا اله الا الله، معرفت الله. از تبریز یکی از علمای بزرگ با شیخ محمد بهاری در بهار همدان نامه نوشت. سفر اول حجمه، چشمم به خانه کعبه بیفته چی بخوام؟ من نامشو دارم. شیخ محمد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. وارد مسجد الحرام که شدی، کنار کعبه که رفتی، پرده کعبه رو که تو دست گرفتی، همینو به پروردگار بگو و حجتو شروع کن و تموم کن و برگرد. فارسی هم نوشت. به خدا بگو ما از تو نداریم به جز به غیر از تو تمنا. همه لا اله الا الله همش ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشید. ما که عشق تو رو چشیدیم، حالا به تو پوش کنیم کجا بریم؟ یعنی بریم عاشق کی بشیم؟ بریم دستمونو بیش پی دراز بکن به کی؟ لا اله الا الله. از امشب به بعد برادرانم خواهرانم، طبق نقل شیخ صدوق در کتاب شریف توحید که از مهمترین کتابای شیعه است، شما به همین معنایی که شنیدید از امشب، به همین معنا هر یه بار که بگین لا اله الا الله قرص الله لک فی الجنت شجرتن، خدا در بهشت این یه دفعه لا اله الا الله گفتن تو با دست رحمت خودش یه درخت برات میکاره. اگر به همین معنا بگین لا اله الا الله، پیغمبر فرمود لا اله الا الله ثمن الجنه. اگر به همین معنا بگین لا اله الا الله، پیغمبر میگه این یه دفعه لا اله الا الله گفتن تو با معنا تو کپه ترازو بذارن، هر چی رو در عالم این کپه بذارن برابر با اون نمیشه، اصلا بالا نمیاد تراز. تو خونه یک لا اله الا الله بگیم که مو به تن زن و بچه راست بشه. یه لا اله الا الله بگیم که آجرا، گچا، پرده ها، صندلی ها همه بگن لا اله الا الله. همه زبان دارن و همه هوش دارن و همه گوش دارن. وقت وقتی آدم به پروردگار معرفت پیدا میکنه، حالا نوبت مسئله دوم میرسه که خب خدایا همه بت‌ها فرهنگی دارن، ما که همه بریدیم و اومدیم به تو پیوستیم، فرهنگ تو چیه؟ این نوبت دومه که بفهمم، من میفهمونه، کمک میده بفهمیم که فرهنگ من قرآنه و اهل بیت. این رشته بعدی معرفت. بعد به خدا میگیم خب تو رو شناختیم، پیغمبر و اهل بیت و قرآنت هم شناختیم، حالا چی کار کنیم؟ خدا میگه حالا طبق قرآن و اهل بیت من عمل بکنی، بعدم رحمت و مغفرت و کرم و فضل و احسان و رضوان و بهشت منو ببرید هر چقدر میخوای، نه هر چقدر خودم میخوام، هر چقدر خودت میخوای. آخه یه وقت با آدم میگن بی بهشت 10,000 هکتارش مال تو، بعد 10,000 هکتار خط قرمزه جلوتر نم، اما هر کی میاد تو بهش بهش میگه هر چی میخوایی، هر جای بهش رو میخوایی و هر نعمت بهش رو میخوایی، کسی جلو تو نمیگیره، قطعم نمیشه ازت، منم نمیشه. پیچ خودم. اما اینا رو این دو سه شب آخر بیان حسابی باور بکنیم، این وعده های خدا رو، این وعده های پیغمبر رو، این وعده های ائمه طاهرین علیهم السلام رو باور بکن. خوب امشب هم گذشت و یه شب جمعه دیگه مونده، فرد شب صاب خونه. هر چی آدم بیشتر زحمت کشیده باشه میگه آقا خیلی زحمت شد، هر کاری میگی برات بکنم، دستم باز، خیلی زحمت شد، روزه گرفتی، گرما خوردی، تشنگی خوردی، شبا رو بیدار بودی، نماز شب خوندی، قرآن خوندی، از گناهان کنارگیری کردی، خیلی بنده من زحمتت شد، حالا هر چی میخوای بگو برات انجام، دستم بازه، دستم بازه. الهی دلی ده که جای تو باشم، زبانی که در آن سنا الهی عطا کن مرام گوش و قلبی که آن گوش پر از صدا الهی عطا کن بر این بند چشمی که بیناییش از ضیای الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو الهی بده همتی آن شنانم که دائم سرم در هوای ندانم چه بخشی کسی رو واقعا خبر ندارم چی عطا میکنی، چی هدیه میدی، چی میبخشی. الهی ندانم چه بخشی کسی رو که هم عاشق و هم گدای تو باشم. هم عاشق و هم گدای تو باشم. هم عاشق و هم گدای تو هم عاشق و هم گدای تو باشم. خب
خدایا ما یه مهربانی هایی از اولیایت سراغ داریم که اون مهربانی ها در مقابل مهربانی تو قابل مقایسه نیست. یه مهربانی اینه که زین العابدین گریه میکرد میگفت قیامت بدن منو انقدر بزرگ کن که تمام هفت طبقه جهنمو پر کنه، یه نفر نیاد جهنم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدا اللهم ازقنا حلاوت مغفرت، اللهم ازقنا حلاوت رضوان، اللهم ازقنا حلاوت مناجات، اللهم ازقنا حلاوت مشاهدت، اللهم ازقنا حلاوت وصالک. اللهم ای خدا، اللهم ازقنا حلاوت محبت، اگه زنده بمونم دو سه شب دیگه میخوام برم، سالی دیگه بیام، هر کاری بناس برام انجام بدی، تو این دو سه شب انجام بدی. تو این دو سه شب رقم عاقبت به خیری، مؤمن بودن تا رفتن از دنیا، مؤمن بودن زن و بچه و نسلم، راضی بودن خودت و انبیا و ائمه، راضی بودن ابی عبدالله، خیر دنیا و آخرت. تو این دو سه شب مرا مقرر کن ای خدا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدین ولی من وجب له حق علینا، اللهم انصر قائدنا وشو مجروحینا ورحم امامنا تو همه دنیا ونصر جیوشن و ونصر جیوشن و اهلک مخصوصا این اسرائیل بدتر از گرگ و سگ اهلک اعدانو اهلک اعدانو به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده پرونده ما لحظه مرگ به قبولی علی برسون لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده به عزت و جلالت به انبیات به آیات به گریه های شب 11 زینب کبرا لحظه مرگ مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده رحمتك يا أرحم